دیگه خودم هیچ کس راجع به من نمیتونه نظر بده.
تکلف خودتو ننداز.
احسن. هم به تکلف نندازم تنبلی نکن. من نمیتونم بگم این میزانی که آقای قصیزاده قرآن میخونه زیاده یا کمه، خودش میدونه. حالش چطوره؟ خستگی داشته؟ هیچ کس از بیرون حق نداره دیگری رو قضاوت کنه. خود شخص با وجدانش. امروز من چند ساعت تو فضای مجازی بودم، 2 ساعت سریال دیدم، فیلم دیدم که سر جای خودش میتونه باشه. دقیقاً. من واقعا وقت نداشتم قرآن بخونم. آیا این میزان میزانی بود که برای من میسره؟ اینو دیگه هر کی خودش بدونه. از اینجا به بعد آیه
حاج آقا میدونم این سوال کس مثلا مطرح میشه، به خود ما مطرحش میگه آقا من که قرآن خوندن رو بلد نیستم. روایت رو اشاره فرمودی که نگاه کردن به قرآن هم عبادت است. آقا نگاه بکن، در حد نگاه کردن که میتونی.
و اصلا الان حاج آسون تر شده جناب استاد قصیزاده. ما حج مشرف بودیم، پیر مردم میپرسیدن گوشی داشت گوشی هوشمند، میگفت حاج چی کار کنم؟ گفتم اصلا عربیش، واقعا هم سواد عربی نیست. گفتم عربیشو نخون. الان احسن قلمای هوشمند آمده با هزینه اندک، فایل های صوتیش آمده. شما فایل رو که اجرا میکنی شروع میکنه از ابتدا تا انتهای سوره مبارک آل عمران، مثلا ترجمه آیت الله مکارم با صدای زیبا فصیح گفته. این خودش یه نوع تلاوت قرآن دیگه، داری گوش میدی. حقیقتاً انقدر انواع اقسام گوشی ها، انواع اقسام تلفن های همراه، نرم افزار های مختلف، در ویندوز که لپتاپ ها باشه، در نمیدونم اندروید به تعبیر نمیدونم، در آی او اس، در چیزهای مختلف، ترجمه های مختلف، با یه کلیک شما با یه اشاره ترجمه های مختلف رو دارید. و اما از اینجا به بعد آیه خدا 3 تا قید میره، اینم بهش بپردازم مهم.
خواهش میکنم.
خدا میفرماد من میدانم که برخی از شما مریضید. بالاخره برهه ای از زندگی آدم ممکنه مریض شه، آپاندیسش اوت میکنه، خدای نکرده سکته میکنه، تصادف میکنه، جراحی داره، از بلندی میفته، سرما میخوره، کرونا میگیره، بیماری های مختلف. بل. موقعی که بیماری نمیتونی مثل موقعی که سالمی قرآن بخونی. و خدا میداند برخی از شما مشغول مسافرت تجاری، حالا مسافرت زیارت و سیاحت هم شامل میشه، یعنی از خانه و کاشان دوری، شرایطت سخت،
مثلا بگن سفر و حذر.
احسن. دقیقاً. و خدا میداند حتی برخی از شما مشغول قتال در راه خدا، یعنی وسط میدون جنگ. سوال، خدایا تو این 3 تا حالت میتونیم قرآن نخونیم؟ خدا باز تکرار میکنه فقر او ما تیسر منه، دستور من همونه. بله، موقعی که مریضی، موقعی که مسافری، موقعی که بیرونی، کمتر میتونی بپردازی به قرآن، ولی باز میتونی. همون مقدار کم تو من خدا از این
وظیفه ساقط نمیشه.
ساقط نمیشه. کلامی از روایات بخونم تو این وقت باقی مونده. کلام
کمتر از 2 دقیقه در خدمت
چش. کلام با کلام امیرالمومنین دوباره تمام کنیم. این در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق آمد، روایت معتبره، روایت سندیتش درسته. به محمد حنفیه، به فرزندش حضرت، داره وصیت میکنه علیکه به قرائت القرآن، ملازم باش با قرائت قرآن و عمل به دستورات قرآن. میرسه به اینجا میگه بدان که قرآن عهد بین خدا و بندگانش است و بر بندگان واجب است. فهو واجب علی کل مسلم، بر بندگان واجب است روزانه در این عهد نظر کنند ولو 50 آیه.
آه، این روایت از امام علی علیه السلام،
از امیرالمومنین،
چون از امام صادق علیه السلام اینم شنیده بود.
بله، الان اصلا می‌خواستم بگم اون روایت امام صادق هم صحیح سند در کافی مشابه اینه، یعنی بله. عدد 50 آیه و اون که عهد بین خداست، چون کلهم نور و واحد. بله. خیلی از روایات رو می‌بینید.
بله.
من چون مزین به امیرالمومنین بود، در انتهاش هم امیرالمومنین میگه حواست باشه درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه. هر آیه قرآن را که بفهمی و عمل کنی،
اقرأ ورقه،
اصلا دقیقاً همینه. میگه هر آیه قرآن را بفهمی و عمل کنی یه درجه میری بالا. خب چقدر ارزش داره من واسه تدبر قرآن وقت بذارم؟ فرمودید امام صادق هم همینو فرموده. شاید 50 آیه شنوندگان بگن زیاده. بله، این یک عدد مطلوبی است. البته ما کسانی رو داریم، من میشناسم، شما هم میشناسی، روزانه 1000 آیه قرآن میخونه، روزی 4-5 الی 10 جزء قرآن میخونه. بله. از من شهبازی هم خیلی مفیدتر واسه جامعه، داره خدمتش هم میکنه. یک حد اقلی در روایات برای ما مطرح کرده که دیگه کمتر از این حقیقتا نباید باشه. در کافی جلد 2 از امام باقر، امام باقر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمود کسی که 10 آیه از قرآن را بخواند لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، حداقلش اینه دیگه. حالا ادامه داره، کسی که 50 آیه بخونه، 100 آیه، 200 آیه، 300 آیه، 500 آیه، 1000 آیه، خیلی عالی. و آخرین روایتی که خدمت شما عرض میکنم، خیلی ها میگن ما تاجریم، کاسبیم، کارمندیم، سر کار میریم دیگه، حوصله نداریم، خستیم، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، زن، بچه، اینا. این خیلی نکته مهمیه که روایت میفرماد، اینم در کافی شریف فضیل ابن یسار از امام صادق میفرماد: ما یمنع التاجر منکم، کسی که مشغول کار و کاسبی و کسب حلال و حالا کارمند و اینهاست، چه چیزی مانع میشه این آدم وقتی برگشت خونه نخوابه تا یه سوره از قرآن بخونه؟ اگر این کارو بکنه، خدا به ازای هر آیه‌ای که خوند 10 تا حسنه بهش میده، 10 تا سیئه پاک میکنه. خیلی خوبه، سوره توحید خیلی فایده داره، 3 تا سوره توحید ثواب ختم قرآن داره، ولی این روایات میگه آقا حداقل 10 آیه، 10 آیه از اول بیا جلو. به قول شما نمیتونی عربیشو بخونی، ترجمهشو که میتونی بخونی، صوتش
از خود جناب علی یاد گرفتم. آقای دکتر فرمودید که هر سوره خاصیت خودش رو داره دیگه.
دقیقاً،
اینه حالا آیه... بلا تشبیه میوه‌ای که شما اشاره داشتید، حالا من شما یاد گرفتم، ولی هر میوه خودش خاصیتی داره، هر سوره یک خاصیتی داره. اینه که مثلا شما اشاره داشتید سوره توحید رو 3 بار بخون، خیلی خوبه، ثواب 1/3 قرائت قرآن هر یک سوره توحید داره دیگه، کل قرآن کریم، ثواب 1/3، 3 تاش میشه کل قرآن کریم. متأ اینه که خاصیتاش و اون بهرهایی که
میبره. مثلا که مثلا فقط ویتامین C میخوره، ویتامین C میگه خب تو پروتئینم میخوای، ویتامین D هم میخوای، چیزای دیگه هم میخوای، هی نمیتونی درست ویتامین C خوبه.
اثرات وضعی داره.
بلا تشبیه اینا واسه تقریب بله. بزن.
دستتون در نکنه استاد شهبازی عزیز، استفاده کردیم. انشالله که هممون توفیق داشته باشیم که با قرآن کریم مأنوس بشیم و حداقل همین 50 آیه رو در روز بخونیم. حالا شاید هم بتونیم کمتر شروع بکنیم، برسونیمش به این 50 تا آیه. اگر نخوندیم تا الان کم کم شروع بکنیم، با نصف صفحه، یک صفحه برسونیم، ان شاء الله به 50 تا آیه، 50 آیه رو حفظش بکنیم و ان شاء الله بعدم بتونیم بیشترش بکنیم.
به امید خدا.
ان شاء الله. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با ما بودید با برنامه خودتون راه نور. خدا نگهدار. التماس دعا.
درود بر شما، خدا قوت، خسته نباشی شنوندگان خوب شبکه رادیویی گفتگو. اینجا به وقت گفتگو هست و ما قراره با همدیگه یک برنامه بسیار جذاب رو بشنویم به نام سایه روشن، با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه. حدوداً 32 دقیقه شما رو دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی، تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن توفیق داریم همراه شما باشیم و قراره که راجع به یک موضوع در فضای علمی و دینی صحبت بکنیم، روزی که در تقویم ما هم سبت هست و به نام وحدت حوزه و دانشگاه مطرحه. اینکه چه راهکارهایی برای تحقق این وحدت باید مد نظر باشه، چه چشم‌اندازهایی هست و اصلا چه ضرورتی داره بین حوزه و دانشگاه وحدت برقرار باشه وقتی هر کدوم شاید دارن کارکردهای خاص خودشون رو دنبال میکنن. در این خصوص جناب آقای حسن آخوندپور نوشابادی همراه ما هستن، کارشناس در حوزه مسائل دینی و قراره که به ما بیشتر کمک بکنن. آقای آخوندپور خدمتون عرض سلام دارم و اگر نکته مقدمه‌ای و بحث مقدمه‌ای هست از شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضاه. خدمت شما و همکاران گرامی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه سایه روشن عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم با کمال افتخار.
متشکرم. یک سوال اساسی، چرا باید بین حوزه و دانشگاه وحدت برقرار باشه؟
خب قبل از اینکه من وارد جواب این سوال بشم، لازم می‌بینم دو نکته رو تذکرن و ابتدای بحث انجام کن. اول اینکه سال روز شهادت دکتر مفتح که هم وجود ایشون خیر و برکت بود و هم شهادتشون که نامگذاری شد به بحث وحدت حوزه و دانشگاه پر از خیر و برکت بوده، چه وجودشون چه شهادتشون، و یکی از ثمرات برکت وجود ایشون همین بحث وحدت حوزه و دانشگاه است. دومی که اولا ما معنای وحدت رو باید بدونیم یعنی چی. آیا وحدت یعنی این که مثلا میگیم وحدت بین شیعه و سنی، یعنی بنده از کل اعتقاداتم دست بکشم برم مثلا سنی بشم، یا برادران اهل تسنن ما کل اعتقاداتشون دست بکشن بیان شیعه بشن؟ نه، وقتی میگیم وحدت بین حوزه و دانشگاه معناش این نیست که مثلا در دانشگاه همه بسته بشه همه بیان تو حوزه، یا حوزه رو همه رو تعطیل کنیم همه برن تو دانشگاه. این اسمش اصلا وحدت نیست. وحدت تو بحث لغوی به معنای هماهنگ بودنه، با هم بودنه، پیوستگیه، که نقطه مقابلش تفرقه و وادادگیه. شما 5 انگشت یک دست رو در نظر بگیرید، هر کدوم از انگشت ها یه اندازه یه قواره‌ای داره و هر کدوم یه کارکردهایی داره. اگه میگیم وحدت به این معنا نیست که همه اینا بشن یه انگشت، یعنی دیگه ما 5 انگشت نداشته باشیم، یه انگشت داشته باشیم بگیم که آقا وحدت شده. نه، در این تفاوت در اندازه و کارکرد اینها با هم جمع میشن، یک پارچه میشن و در مقابل دوشان یک مشت میشن. این میشه وحدت. اگه ما میگیم وحدت حوزه و دانشگاه، معنیش قطعا این نیست. خب ببینیم، ما برگردیم به عقب زمان مثلا ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی، اون موقع که دانشگاه نبود، ولی همون کسی که علم فقه میخوند یا علم اصول وارد میشد، میدیدی که موسیقی رو هم میدانست، علم طب هم بلد بود، بعضی هاشون تو بحث شیمی وارد شدن، بعضی هاشون تو علم نجوم وارد شدن، و این علوم تو همون حوزه ها پرورش یافته. یعنی ابو علی سینایی که ما الان به عنوان طب و کتبش در دانشگاه ها هنوز داره تدریس میشه، یک کسی بود که تو فقه هم صاحب نظر بود، تو اصول هم صاحب نظر بود، تو فلسفه و عرفان و موسیقی و اینها هم صاحب نظر بودن. اما با توجه به پیشرفت زمان و گستردگی علوم باعث شد که حتی تو خود حوزه ها رشته ها تخصصی بشه، چه برسه به دانشگاه. شما الان دانشگاه هم همینه. قبلی ما حالا یه مزاحی هم بکنیم، مثلا موقعی ما بچه بودیم یه تابلوی سردر یه مطبی بود مینوشت متخصص گوش، حلق، بینی و غیره، یعنی همه کاری انجام میداد. اما الان مثلا همین چشم میبینی چند تا متخصص مختلف لازم داره، چون گستردگی علوم زیاده. بنابراین اولا یک ضرورت برای حوزه و دانشگاه. چرا ضرورته؟ چون هر جفتشون دارن تولید علم کنن، یعنی مشترکاتی دارن، و هر دوی این مراکز علمی که دارن تولید علم کنن برای پیشرفت یک جامعه اسلامی اثرگذارن. وقتی اثرگذار هستن باید با هم تعامل داشته باشن، باید با هم وحدت داشته باشن. باید منی که مثلا روحانی هستم، طلبه هستم، از علومی که الان داره پیشرفت میکنه به سرعت زیاد اطلاع داشته باشم و خیلی از حلال و حرام ها رو بتونم بیان بکنم، و خیلی از پیشرفت هایی که دانشگاهیان دارن باید بدانن از لحاظ فقهی این حکم چه حکمی داره. مثلا الان بحث تلقیح و بحث فرزند آوری به شکل‌های مثلا بر خانم‌ها و آقایون که اصلا ناباروری هست، آیا ما نباید بدونیم کدوماش حلاله کدوماش حلاله، تا چه حد جایزه تا چه حد جایز نیست؟ این چه موقع میتونم بنده این حرف رو بذارم؟ بیا بحث اقتصادی بانکداری اسلامی، صرف این که مثلا ما یه دانشگاه بزنیم دانشگاه مثلا اسلامی ها، یا یه مثلا روحانی یا یک آقایی که حوزوی درسونه بیاریم تو دانشگاه، آیا این وحدته؟ نه
جناب آقای آخوندپور نوشابادی، ببینید حوزه که برآمده از نهاد دین هست میاد از منابع تاریخی، روایی، حدیث، موضوعات این چنین استفاده میکنه، مسائل رو مثلا بر اساس احکام فقهی و موضوعات این چنین که در اون حوزه افرادی تخصص دارن میاد حل میکنه. دانشگاه حالا به طور عام، حالا ممکنه که در علوم انسانی خود شاخه ها فرق کنه، ولی به طور عام مثلا از علوم تجربی، اینکه یه فرضیه ای رو بسازن ببرن آزمایشش کنن به محک آزمایش بگذارن، دانشگاه ممکنه که بگی که من حتی میتونم به یک روایت تاریخی بیام به واسطه اینکه اسنادش رو پیدا نمیکنم یک ایرادی یا یک انقلتی رو وارد بکنه.
ببینید دو تا بحث مهم اینجاست. یک، اول اینکه بعضی از اوقات چیزهایی رو ما میگیم علم که تا علم نیست، شبه علمه، چه در حوزه چه در دانشگاه فرقی نمیکنه. تو حوزهش ممکنه یک کسی انقدر سطح علمیشو بالا نبره که مثلا بیاد کتاب طب رو بسوزونه که مورد تایید نیست و غلطه. از اون طرف هم ممکنه تو دانشگاه کسی یه شبه علمی رو براش پیش اومده، یه حرفایی براش پیش اومده که اصلا میگه آقا ما بحثمون علوم تجربیه، اصلا به دین کاری نداریم. اینم غلطه. دقیقاً ضرورت و حساسیتی که برای یک جامعه اسلامی هست ما همین رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم باید با هم تعامل داشته باشن. تعامل هم این نیست که مثلا سالی یه بار چند تا روحانی برن یه سخنرانی بکنن تمام بشه بره، بلکه یک زیرساختهایی باید ایجاد بشه که تعدادی از اندیشمندان حوزه به صورت مرتب تو دانشگاه حضور پیدا کنن، از علوم دانشگاهی اطلاع پیدا کنن، و وقتی اطلاع پیدا کردن مورد مراجعه متخصصین عام قرار بگیرن. اونها سوال کنن که خب حضرت آیت الله، حاج آقای متخصص، الان این کاری که ما داریم میکنیم از لحاظ شرعی اشکال داره یا نه. شما میبینید الان بحث مثلا بمب هسته‌ای دارن این همه صحبت میکنن. خب آقا یه دانشه، بله. اما ما میگیم بحث دانش یک طرف، بحث تعهد و دیانت ما و دینداری ما و اسلام ما که میخواییم اسلامی باشیم، این هم مهمه. بنابراین خیلی از چیزها رو ما اجازه نداریم. یه مثال واضح تر بزنم برای خیلی از کسایی که قبل تر تو این بحث وارد شدن. آیا هیپنوتیزم یک علم هست یا نیست؟ هست. قدیم الایام هم بلد بودن.
بله.
آیا این هیپنوتیزم تا چه جایی باید پیش رفت؟ چه کسانی باید این رو دارا باشن؟ آیا هر کسی اجازه داره که این علم رو یاد بگیره و برای هر مریضی به کار ببره؟ اینو کی باید پاسخ بده؟ اینو باید حوزه پاسخ بده که تا اینجاش درسته، تا اینجاش غلطه، این افراد دارای این واجد شرط میتوانن این هیپنوتیزم رو داشته باشن، غیر از این نباید داشته باشه. اینا رو باید اونها تشخیص بدن.
یعنی نکاتی که مربوط میشه به اخلاق، اخلاق در علم، اخلاق در کارهای علمی و استفاده از ابزارهای علمی. شما میگید که جایی شیم. که پای اخلاق میاد وسط، نهاد دین میتونه و نهاد
باید
که حوزه میتونه باید بیاد و او اظهار نظر
بعده من چند روز پیش حالا یه مطلبی هم یه خود خارج از بحث بگم، یه کلیپی دیدم خیلی قشنگ بود، یه تعدادی دکترهای متخصص قلب و ریه و چه و چه داشتن تفسیر قرآن میخوندن و نگاه میکنن و تفسیر خیلی خوبه، اما فقط من کامل ندیدم آیا یه متخصص تفسیر قرآن هم تو اینا بوده یا نه، چون اگه نباشه کار خطرناکیه. شما تخصص داری تو زمینه خودت، همچنان که منی که تخصص تو طب ندارم بیام اظهار نظر پزشکی بکنم و این حرف رو بزنم. من عرضم اینه که الان دشمن چرا اینقدر میخواد روحانیت و حوزه رو مقابل دانشجو و دانشگاه طلبه. قرار بده. آها. چرا میخواد اینا رو مقابل هم قرار بده؟ چون از این تفرقه سود میبره.
طلبه ها هم جز این دستبندی شما هستن؟
بله دیگه، وقتی میگیم حوزه طلاب هستن تا آیت الله عظماش.
بله.
وقتی میگیم دانشگاه، از دانشگاه ترم یکش تا متفوق تخصصش، همه رو دارم میگم. چرا میخواد اینا رو مقابل هم قرار بدن؟ به خاطر اینکه سود میبرن از این کار، به خاطر اینکه پیشرفت جامعه اسلامی منوط به همگرایی و با وابستگی و پیوستگی این دوتا با همه، میخواد این دوتا رو جدا کنه. پس پیداست که اثر داره. ما خیلی از مطالبمون الان هست که طرف
میخواد یه نقطه بذاریم، چون یه مهمونی هم رو تلفن چند دقیقه اومدن، بخش کشف. بعدی باز ادامه نکات شما رو
در خدمتتون هستم،
ضمن که من خودم از همصحبتی با شما دارم لذت میبرم.
بزرگواری.
سلامت بشین. مهمانی به صورت تلفنی همراه ما هستند، جناب آقای دکتر فرهاد ملا امینی، استاد دانشگاه، و قراره باهاشون در رابطه با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه صحبت بکنیم. جناب آقای ملا امینی، خدمتون عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت بشین. ما هم سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی.
استاد گرامی، شما بفرمایید که اولا فکر میکنید چه ضرورتی هست و بین حوزه و دانشگاه یک پیوندی برقرار باشه، و از این پیوند و از این وحدت فکر میکنید چه کارکردهای اجتماعی بیرون میاد؟
خدمت شما عرض میشود که بحث حوزه و دانشگاه و ضرورتش در اتحاد مبحث تمدن سازی است. یعنی اگر ما بخواهیم تمدن اسلامی ایجاد بکنیم، یقیناً باید بین دو نهاد دین پژوه و علم پژوه به معنای عرفیش یک پیوند و یک هارمونی در واقع ایجاد بشه تا بتونیم به واسطه این یک تمدنی رو ایجاد بکنیم. حالا اینکه ما در هر کدام از اینها رو در چه حوزه‌ای ورود بدیم خیلی مسئله مهمیه. اینکه ما بیایم مثلا فرض بفرمایید که درس معارف بذاریم صرفا برای دانشگاه و این رو اسلام‌مالی بکنیم به تعبیر آیت الله جوادی آمولی، خب این بایت کار نیست. یعنی با فرموده ایشون با نصب عکس امام و رهبری دانشگاه اسلامی نمیشه. خب حوزه که ما میگیم حوزه نهادی است که خودش رو موظف به دفاع از دین و دفاع از مبانی دینی میدونه دیگه. ما بالاخره یه هویت عضوی داریم، شخص خودم رو عرض میکنم، یه هویت دانشگاهی، یعنی توامان دانش آموخته هر دوی اینهایی. حوزه در مباحث فقهی بیشتر ورودش موضوع حکم شناسانه است و دانشگاه موضوعش موضوع شناسان است. یعنی پیوندی که بین دو متخصص در حوزه حکم شناسی و موضوع شناسی برقرار می شود. این پیوند علمی است، نه یک پیوند سیاسی. ببینید، ما باید غایت خودمون رو ایجاد یک تمدن بدانیم. در ایجاد یک تمدن یقینا پیوند دو علم، دو نگاه به علم، دو منشأ برای این نور حقیقتا مبارک خواهد بود. یعنی بحث حوزه و دانشگاه یک بحث ضروری است برای تمدن سازی. این اون نکته حیاتی است. به وقتی از ما میخوایم کار سیاسی بکنیم، به وقتی ما میخوایم کار تبلیغاتی بکنیم، بله، خب حالا سری سوال هم میگیم. نه، موضوع این است که حوزه در جامعه کنونی باید بیاید مفاهیم اولیه، اصلی و بنیادین جامعه را تعریف یا بهتر بگوییم باز تعریف بکند.
یعنی مثلا چی؟ آی دکتر یعنی مثلا چی؟
مثلا
بله،
شما الان یک نهادی دارید به نام نهاد ازدواج.
خب
این نهاد ازدواج همون نهاد ازدواج گذشته است؟ خب آیا این نهاد ازدواج اگر نهاد گذشته نیست میتواند ارکان گذشته را داشته باشد؟ ببین اینا اگر ها، ما نمیگیم آره، اینا میگیم نه، اینجا جای بحث این حرفا نیست. اینا فقط نمونه عرض کردم. حالا حوزه میآید این نهاد ازدواج رو نسبت به وضعیت کنونی جامعه ما تعریف دوباره میکند، ارکان هم برایش تعریف میکند، ما میرسیم به یک تعریف جدید. از اون طرف حقوقدان به عنوان یک شخصیت دانشگاهی میآید نسبت به این یک حقوق تعریف میکند. ببینید، هر آنچه که در فقه هست، هر آنچه که در جامعه شناسی هست، هر آنچه که در طب هست، قابلیت تبدیل شدن به قانون رو که ندارد. قانونگذاری یک فرایند میارشته است. پس بعد از این که حوزه آمد به عنوان متصدی تعریف مفاهیم پایه‌ای و حیاتی جامعه ورود کرد، علوم دیگر میان چی میکنن؟ میان برای این تعریف مثلا قانون درست میکنن، روابط بین درست میکنن. این اون نکته است که ببینید، دوباره برمیگردم به حرف قبلی. اگر ما در جامعه ای باشیم که بخواهد تمدن سازی بکند نه کار تبلیغاتی.
آقای دکتر ملا امینی، من برای اینکه یه مثالی که حالا یا شاید به نوعی حساسیت کمتری داشته باشه، هم شاید بتونه ملموستر بکنه، امیدوارم کمک بکنه، بحث رؤیت هلال ماه شوال، فاصله که ماه رمضان تموم میشه، ماه شوال یه مطالبه عمومی در جامعه هست، ابزارهای تکنولوژی استفاده بشه، کشورهای همسایه هم دارن استفاده میکنن، الان علم نجوم میاد به ساعت و تاریخ، 100 سال دیگر هم میگه که ماه کجاست، زمین کجاست، و هنوز مثلا در نهاد دین و در واقع حوزوی‌های ما هم میگن از همون ابزارهایی که چشم غیر مسلح باشه، این فقط قابل قبول و قابل پذیرش برای دین هستش. ما مثلا سر همچین موضوعی که در نهایت حالا جامعه میخواد روزداریش رو به اتمام برسونه، وارد عید بشه، دوچار یک در واقع بحث‌های فرسایشی تقریبا هر ساله هستیم. آیا همین نشون دهنده این نیست که ما یک همگرایی بین نهاد دینمون و نهاد دانشگاهمون نداریم و نمیتونیم یک مدلی که برای جامعه هم قابل باور باشه برسیم، تا برسیم به اینکه حالا موضوعات دیگر رو انتظار داشته باشیم نهاد دین بیاد و برای ما مفاهیم رو تعریف کنه؟ من بحث ازدواجی که شما گفتید رو کاملا متوجهم. شما دیدگاهتون چه است؟ بعد از آقای دکتر نوشابادی هم، حسن آخوند پور نوشابادی هم خواهم پرسید. بفرمایید.
عرض شد خدمتتون که داستان اینم فرقی نمیکنه. حالا شما مثال اون رو فرمودید، اونجا هم ما باید همینجور مفهوم رو اول تعریف بکنیم، ببینیم که غایت این که مثلا ما در اون روایت شریف مثلا داریم که آقا شما ماه رو باید رؤیت بکنید سپس افطار بکنید، یعنی غایت ماه مبارک دیدن هلال است، آیا دیدن هلال در اون اتفاقی که میفتد